خوشحالم برای این مسئله. خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مرحله اول از اسباب اختلاف حدیث به طور مختصر اشاره کردیم که چرا در تنافی بین روایات صادره در مکتب خلفا و روایات وارده در مکتب اهل بیت، ما علل اطلاق به اون روایات توجه نمی کنیم. خلاصه پاسخش این شد بعد از توضیحات که از باب تمییز حجت از لا حجت است. ما اونها رو حجت نمی دانیم با توضیحاتی که عرض شد. خب حالا مهم مرحله دوم، لکن اینجا اجازه بدید یک روایت مفصلی رو که بسیار راهگشاست در این زمینه اشاره کنیم، مقداری توضیح بدم. حتما این متن این روایت مفصل بیاد و دوستان اون متن رو ببینن. روایت مفصلی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف باب و اختلاف الاحادیث مطرح میکنه. سندش هم ممکنه مشکلی داشته باشه، لکن توضیح میدم وثوق به صدور هست. همین روایت رو مرحوم نعمانی در کتاب غیبت اشاره میکنه. برخی دیگر از روایات و محققین، شیخ صدوق روایت رو در خصال مطرح میکنه، مرحوم کشی به روایت اشاره میکنه. روایت اینه، سلیم ابن قیس از امیر مؤمنان علی علیه السلام سؤال مهمی رو مطرح میکنه. میگه آقا من میبینم سلمان و مقداد و ابوذر صلوات الله و سلام الله علیهم مطالب و روایاتی رو نقل میکنن، مطالبی رو در تفسیر قرآن و روایاتی رو از نبی گرامی اسلام، اینها رو برای شما که مطرح میکنم سمعت من که تصدیق ما سمعت منه. در این دو بود مطالب تفسیری روایات نبوی، اینا رو از سلمان و ابوذر و مقداد میشنوم میارم خدمت شما، شما هم تصدیق میکنید بگیرید، آن چرا که من از اینا شنیدم. در مقابل میبینم در همین دو موضوع مطالب تفسیری و روایات نبوی مطالبی نقل میکنن دیگران که شما با اون مطالب مخالفت میکنید و شما میفرمایید اونا باطله. دقت کنید، سلمان، ابوذر، مقداد مطالب میگن، من تست میکنم با شما، میارم خدمت شما، شما میفرمایید درست گفتن. در مقابل صحابه دیگر روایاتی دارن، مطالبی، هم مطالب تفسیری هم روایات از پیغمبره، میارم اینا رو مطرح میکنم، شما مخالفید، میگید کله باطله، همش باطله. سوال من این است، آیا کنه براش سخت بعیده، میگه آیا واقعا چنین است، افتر الناس یک زبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن به آرائه، کنه سخت براش. میگه آقا لازمه یه حرف شما اینه که یه عده دروغ به پیغمبر بستن عمدن، پس شما روایاتشون قلم قرمز میکشید روش. از این طرف مطالب تفسیری هم که میگن که شما میگید همش باطله، یعنی تفسیر به رأی است، واقعا اینجوره؟ سوال سوال دقیقی است. حالا قبل از منع از تدوین حدیثم بوده دیگه، احتمالاً حالا که در افواه میچرخیده این روایات، لذا راوی میگه آقا چه خبره. سلمان، ابوذر، مقداد میگن تو این دو موضوع، شما میگید بله، اما طرف مقابل مطالب کثیره روایت رو ببینید، حرفای زیادی دارن، هم روایات پیغمبر هم مطالب تفسیری، شما میگید همش باطله. حضرت فرمودن سلیم سوالی کردی فهم الجواب، ولی جوابش خوب بفهم، دقت کن. بعد وارد میشن مفصل، ابتدا هم میفرماین اون چه دست مردم است، مخصوص صحابه، دست اینا، دست دیگران، حق هست، باطل هست، صدق هست، کذب هست، ناسخ هست، منسوخ هست، محکم هست، متشابه هست، حفظ هست، وهم هست، همه اینها هست. حالا تو میگی با اینا باید چه کار کرد؟ بعد توضیح میدم، میفرماین آقای سلیم هم در حضور پیغمبر به حضرت دروغ بستن که حضرت فرمود من کذب علیه فلیتبوأ مقعده من النار، بعد از رحلت پیغمبر هم به حضرت دروغ بستن، که ان امام میخوان بفرماین آیا پالایش لازم داره یا نداره و چجور پالایش کنی. بعد توضیح بیشتر میدن، میگن آقای سلیم روات از نبی گرامی اسلام چهار دسته هستن، پس کم روات خیلی مفصله. خلاصش اینه، گروه اول حضرت میفرماین تعدادی منافق بودن، اسلام رو به زبون اظهار میکردن، لا يتحرج عن يكذب على رسول الله، هیچ باکی نداشتن بر پیغمبر دروغ ببندن. خب من اضافه میکنم اونایی که خواستن پیغمبر رو ترور کنن، بکشن پیغمبر رو. که خب این توطئه روشن بود، اینا باکی دارن از اینکه دروغ به پیغمبر ببندن. حضرت میفرمایند همچه کسانی بین صحابه بودن و جالب اینه درسته اگه مردم میفهمیدن اینا منافق و کذابن لم یقبلوا منهم، مردم اگه میفهمیدن یا منافقه داره به پیغمبر دروغ میبنده که قبول نمیکردن. خب فتح الفتوح شده بود، تازه مسلمون شده بودن، عده اسلام و عظمت پیغمبر له له میزدن احادیث پیغمبر رو، روش پیغمبر رو بدانن. خب این منافق میامد نقل میکرد، روشن اگه مردم میفهمیدن که این منافقه داره دروغ میده میگه به پیغمبر میبنده که قبول نمیکردن، ولی مردم چه میدونستن؟ لذا فکر میکردن هازا قد صحب رسول الله، رسول الله و رآه و سمع من، گفتن این بابا پیغمبر رو دیده، همراه پیغمبر بوده. گزارشگری های در شامات رو ببینید، مردم می آمدن به بعضی از صحابه، به ابو هریره می گفتن کیفیت غذا خوردن پیغمبر چی بود، پیغمبر رو دیدی کیفیت نشستنش چی بود. خب می گفتن اینا صحابه پیغمبره. لذا حضرت امیر می فرماید این نگاه بود اخذوا عن و هم لا یعرفون حاله، واقعیت نمی دونستن، فکر میکردن جز اصحاب پیغمبر احادیث رو میگرفتن قبول میکردن. یک طائفه بود که حالا اینا همه بعد جمع شدن، از امیر میخواد بفرماید حالا یه ملغمه ای شده چه کنیم، باید به یه مرجعی مراجعه کنیم یا نه نیاز نداریم. گروه دوم، حضرت امیر میفرمان عده‌ای بودن از پیغمبر شنیدند، تعمد کذب نداشتند، ولی لم یحفظه علا وجهه، مطلب رو درست نگرفتن. خب افرادی بودن بادیه نشین بودن، می آمد تو مدینه یه سوال می کرد جواب می گرفت می رفت. حضرت می فرمان یه عده بودن مطلب رو درست نمی گرفتن از پیغمبر، فکر می کردن اون چه که گرفتن نظر رسول الله هست، فهو فی یدیهی یقول به یعمل به و یروی. ببینید چقدر قشنگ از تعمیر دارن تحلیل میکنن واقعیت حاکم در اون زمان رو. یه دم بودن اونا تعمد کذب نداشتن، بیچارا روایت رو میشنیدن فکر میکردن برداشتشون همینه، این رو خودشون عمل میکردن نقل میکردن و میگفتن انا سمعت او من رسول الله، من از پیغمبر شنیدم. فلو علم المسلمون انه وهم لم يقبلوا، اگه مسلمان می فهمیدن یا آقا وهم کرده اشتباه کرده که قبول نمی کردن، نه خودش خبر داشت وهم کرده و نه مردم خبر داشتن وهم کرده. اینا هم به عنوان حدیث پیغمبر هم خودش عمل می کردن مردم می گرفتن. گروه سوم، گروهی بودن که وهم نداشتن، مثلا خوش حافظه بودن یا می نوشتن مطلب رو، تعمد کذبم نداشتن، اما توجه به ناسخ و منسوخ نداشتن. حضرت به سلیم می فرماین که روایات پیغمبرم مثل آیات قرآن ناسخ و منسوخ داره. ما افرادی داشتیم منسوخ رو از پیغمبر شنیده بود، خوبم شنیده بود، عملم میکرد، به مردمم میگفت، ولی توجه نداشت که یه ناسخی داره. مثلا اونم همین روایات منسوخ رو پراکنده میکرد بین مردم و نقل میکرد و مردمم میشنیدن. خب این سه گروه مشکل دار. گروه چهارم، حضرت میفرمایند یک گروهی هم بودن که این گروه جز اصحاب دقیق پیغمبر بودن، توجه به همه جوانب داشتن، ناسخ و منسوخ رو میشناختن، متعمد کذب نبودن، مطالب رو دقیق بودن، مطالب رو میگرفتن. حالا حضرت امیر به سلیم میفرمایند همه اینا جمع شده به عنوان روایات پیغمبر. آیا صحابه‌ای که این مجموعه رو خودشون داشتن و کسانی که این مجموعه برای اونا نقل می شد آیا همه توانایی فهم و تمییز داشتن؟ لیس کل اصحاب الرسول کان یسأله الشیء فیفهم و کان منهم من یسأله ولا یستفهم. خب به سلیم می فرمان این چهار گروه بودن، روایاتو نقل کردن زمان پیغمبرم، در اون زمانی که این توضیحات از من، در مدتی که در مدینه بودند و جنگ ها و غیره، فرصت پالایش عمومی برای همه پیدا نشد. آیا فکر میکنی یه پالایشگری پیغمبر نگذاشت برای این سنت؟ وقت اینجا که میرسه حضرت میفرماید و اما انا، رابطه من با سنت پیغمبر چی؟ اولا میفرماید قد علم اصحاب رسول الله انه لم يصنع ذلك باحد من الناس غیر من. وضعیتم یه جوری بود، شب میرفتم خدمت حضرت، روز میرفتم خدمت حضرت، هر جا حضرت میرفت با حضرت میرفتم و علوم رو از حضرت تلقی میکردم و هیچ کس غیر از من این جایگاه رو نداشت. بعد حضرت میفرماید چه بسا من میرفتم خونه خانم های حضرت که حضرت بودن، حضرت همشون رو مرخص میکرد، میگو تو بیا بشین. چه بسا حضرت به منزل من میامدن، وقتی میامدن خلوت نبود، فاطمه زهرا رو میگفتن بشین، فرزندان منم بودن، حضرت احکام و علوم و سنن رو برای من بیان میکرد. کنتو ازا سألتهو عجابن ازا سکت تو عن و فنیت مسائلی ابتدعنی فما نزل علی رسول الله آیتا من القرآن الا اقرأنیها. هیچ آیه از قرآن نازل نشد مگر اینکه پیغمبر به من گفت و املا علی و کتبتها بخطی و علمنی تعویلها و تفسیرها ناسخها منسوخها محکمها متشابهها عامها خاصها. بعد حضرت اشاره می کند و ما ترک شیئا علمه الله من الحلال و الحرام ولا امر ولا نهی کان او یکون ولا کتاب منزل على احد قبله من طاعت و معصیت الا علمنی. سلیم جایگاه من اینه، تمام قرآن و تفسیر و تعویلشو به من گفت، تمام حلال و حرامی رو که پیغمبر داشت به من گفت، همه اون چه از امم گذشته بهش رسیده بود به من گفت. و جالب دعا کرد که خدایا هیچی رو فراموش نکنه، خدایا حکمت مستوعب داشته باشه، و این دعا اجابت شد. و کهنه میخواد اون تحلیل ما رو دقت کنید که قبلا داشتیم، کهنه میخواد به سلیم ابن قیس بگوید آقای سلیم، اون وضع احادیث پیغمبر احتیاج به پالایش دارد یا ندارد و کجا باید پالایش بشود؟ ببینید رفقا، همه دعوای ما با اهل سنت اینجاست، همه دعوا با مکتب خلفا اینجاست. بارها در عربستان با بعضی از سلفیه، در جای دیگه وقتی گفتگو میکنیم از این مسیر وارد میشم، میگم آقا سنت پیغمبر رو کیف نأخذ، بریم بررسی کنیم چجور اخذ کنیم. وقت ببینید همه احتیاج به وصایت، حالا مدیریت جامعه امامت اونا، ولی این تبیین و سنه، این نکته بسیار مهمی است. وسی نمیخواد، مبین نمیخواد، همون وضع غیر پالایش شده بمانه. لذا حضرت امیر میفرماید که ان وقتی که تو گزارشگری میکنی از این روایات و حلال و حرام و از این تفاسیر از لسان قوم، میگم آقا کلهو باطل، اینا رها کن. این دقیقا اون تحلیلی است که اشاره کردیم توی روایت، به دقت این تحلیل آمده. وقتی شیعه میگه انبیون بلا وسیین، قصیده حائیه شیخ عزری، انبیون بلا وسیین فتعال الله اما یقوله صفحا. وقت جالبه اینا خودشون که میرسن، خب ببینید گزارشگری در زمان خلیفه دوم شنیدن نمیخواد کسی رو تعیین کنه به جای خودش. عایشه پیام میفرستاد، عبدالله ابن عمر پیام میفرستاد، لا تدع امت محمد حملا بلا راع. عمر میخوای امت پیغمبر رو مثل یک رمه بدون چوپان رها کنی؟ کسی رو بذار. وقت بعد پیغمبر چی؟ او امت رو رها کرد، حملا بلا راع. وقت جالبه سنت پیغمبر میشه عدل سنت خلیفه اول. عمر میگه اگر بخوام کسی رو بگذارم به سنت ابوبکر عمل کردم که وسیع تعیین کرد، اگر بخوام کسی رو نگذارم به سنت پیغمبر عمل کردم که وسیع تعیین نکرد. به بعضی از اینا میگم لازمه حرفتون اینه ان ابوبکر کان اعلم من رسول الله، چون پیغمبر نفهمید این امت احتیاج به یک راعی دارن، او همیتون امت رو رها کرد. وقت ابوبکر فهمید که این مردم احتیاج به راعی دارن، او راعی بگذاره پیغمبر نگذاره. خب ببینید این حالا خواستم اشاره باز یک نکاتی بود، خواستم توضیح بیشتر نسبت به این مرحله بدم، حرفای زیاد دیگریست اینجا، میگذریم ازش دیگه. مرحله دوم دارم دیگه، بله ولی قطعا وسوق به صدورن، کثرت نقل و بعد هم این واقعیت میدانی اون مورد رو بیان میکنه. این روایت نمی بود و تحلیل کامل بود، احتیاج به این روایت هم نداره. خب روشنه دیگه همه اون موارد و اختلافات و بعد عدم تدوین حدیث و حرق کتب و همه اینا، برای که نمیدونستن با این سنت چیکار کنن دیگه، در خانه اهل بیت هم که نیامدن، لذا اون سنت غیر پالای شده موند. مثلا روشن این روایت هم نباشه وضعیت همینه، دو تا تا چهار تاست. حضرت امیر میگن حصر عقلی چهار مورد ولا خامسه، روایت هم نباشه ما وسوق به صدور داریم، داره همین موقعیت رو بیان میکنه. این روایت هم نباشه وضعیت حاکم همین بود دیگه، روشن. نه کتاب این روایت آمده، حالا او باید بحث کرد، او باید بحث کرد در قسمت زیادیش قرائن به وسوق به صدور، بعضیاش نه، مطلق کتاب سلیم این روایت تو اصول کافی آمده، تو کتاب کافی شد، کتاب شریف کافی آمده، کتاب غیبت نعمانی آمده، ربطی به کتاب سلیم نداره. خب دقت کنید مرحله دوم، از این مرحله بگذریم. مرحله دوم اختلاف احادیث یا توهم الاختلاف در احادیث اهل بیت چرا؟ خب ما اعتقادمون اینه احادیث النبی توسط امیر مؤمنان و خط اهل بیت پالایش شد، یه سری احادیث درست به دست ما رسید از اونجا، لذا هویت اسلام واقعی و سنت پیغمبر رو مکتب اهل بیت تشکیل میده. این به طور کلی درست، اما سوال چرا ما تعارض در روایات اهل بیت میبینیم؟ با این که در بحث حجیت خبر واحد در اصول اشاره کرده ایم که تدوین حدیث عندنا غیر از تدوین حدیث عند اهل سنت بود، روش استحکامات پیموده شد. اگر روش پیموده شد، چرا اخبار متعارض یا اخباری که توهم میکنیم تعارضشون رو در روایات اهل بیت وجود داره؟ این علل و اسباب اختلاف حدیث رو بررسی کنیم که اینم مهمه، و بعد برسیم به مطلب سوم که در خبرین متعارضین دلیل ثانوی چیست. اینجا عرض میکنیم که عوامل مختلفی در اختلاف الحدیث در روایات اهل بیت هست. همینجا عرض کنم این اختلاف احادیث در بین روایات اهل بیت یک سوژه مهم شده است من از سابق، از قرون اولیه الی الان. سلفیه، بعضی از وهابیه، برخی از روشنفکران غیر دینی وقتی میخوان روایات اهل بیت رو به طور کلی مورد تردید قرار بدن، عمده دلیلشون وجود تعارض بین اخبار است. حتی گاهی در مباحث اعتقادی وقتی میخوان عصمت یا علم لدنی اهل بیت رو مورد مناقشه قرار بدن، اشاره میکنن به اختلاف الاحادیث. میگن ببینید این تنافیه، یه جا امام باقر اینجوری میگه یا یه جا اینجوری، اگه علم لدنی داشته باشه مگه میشه اینجوری دو تا حرف متنافی بزنه؟ یکی از روشن فکران شاهنشاهی که حالا داستان عجیبی هم داره، پدرش آدم متدینی پزشک بوده در قم، میگفتن روی سردر مطبش یه تابلو زده اینجا دوا آنجا شفا، اشاره به حرم هست معصومه میکرد. بعدن پسرش شد رفت دانشگاه و تحصیل علوم عنیقه و رشیقه کرد و شد یکی از تئوریسین‌های فکری شاهنشاهی. یک کتابم داره، تو کتابش همین اخبار متعارضه رو میاره، میگه بابا بذار جمع کنیم ببین مگه میشه با این، مگه میشه سنت هر کدوم سنت این تعارضات رو ببینید شما، و کسی دقیق نباشه، دقت نکنه، پاسخ نتونه بگه، اسباب اختلاف تحلیل نکنه، دچار این توهم میشه. خب لذا این مسئله مهمه که اسباب اختلاف رو در بین روایات بدانید. عنوان اول دیگه، الان اجازه بدید از عنوان اول فردا وارد بشیم، عناوینی رو ذکر کنیم، توضیح بدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوب دقت کنید، شما اگه مثال پیدا کنید، ما این تفصیل حرفی نداریم بدیم، ولی مثال پیدا نمیشه. این تفصیل دقیق این است که گفتیم دال عقلی، اون مدلول عقلی که دالش مدلول مطابقیه، این رو خوب دقت کنید. اگر فرض کنید در عالم فرض در جایی یه مدلول التزامی باشد، دالش هم دال عقلی باشد، دالش دال عقلی باشد، ولی اون دال عقلی موضوعش مدلول مطابقی نباشد. اگه هم که فرضی بکنید ما حرفی نداریم. عمده اشکال اینه وقتی این مدلول التزامی دال شد دال عقلی و اون دال عقلی مدلول مدلول مطابقی خودش، یعنی کنه مسبب از مدلول مطابقیه، خب ازا راح از سبب راح المسبب. این چند با آقا اشتراک نظر پیدا کرد به نظرم، حالا چون ایشونم یه تبیینی میکرد که آقا حرف آقای خویی این است که اون الحست المطابقت و من کذا، حالا همینجا خب نگاه کنید اشاره کردم اینو بگید، آیا این مدلول التزامی مستتبع من المدلول المطابقی عمله؟ اگه مستتبع از مدلول مطابقی باشه، یعنی مسبب من مدلول المطابقی باشه، معنا داره سبب بره مسبب نروه؟
میاد یه جایی که سبب میره و مسبب باید بره، این تیکه ای از مراد جدیه، مراد استعمالی که تو تعارض کردی استعمال برش نمیده. اگر هم مسئله مراد استعمالی باشه ولو جاد عقلی هم باشه، اصلا هیچ مشکلی برش میشه.
نه ببینید چرا مشکل پیش نمیاد، به خاطر که این تفکیک رو قائل میشید، شما میگویید کن نه این مدلول التزامی لیس مستتبعا للمدلول المطابق، اینو میگی خواهی اینو میگید دیگه. خب یه مثال برش بیارید که این تطبیق بشود. گفتیم اگه این تفکیک رو تونستید، اگه این تفکیک رو تونستید، بله سیدنا شما یک حرف شهید صدر نگاهی بکنید نسبت به اون مطلبی که داشتید، بعد توضیح بدید. ببینید یک اشکالی سید صدر با آقای خویی میکنه آنجا که چون بس خسر شما تبیین حرف آقای خویی رو داشتید، حالا یادم نیست 275 6 جلد 7 تعارض، اشکال شهید صدر رو بر آقای خویی تصویر کنید، چجوری اون حسر شهید صدر میزنه. حالا ما نیامدیم اون دقت شما یکتسی اونم دنبالش گفته بشه دیگه، حالا بس نگفتیم، اون رو مطالعه کنید و بیای توضیح بدید دیگه. چیزت این اشکال رو داره با آقای خویی میکنه، شما در صد احیای کلام آقای خویی بودید، بیر آقای صد اینجوری میگوید. شما اگه مثالی برش پیدا کنید بالاخره ما ملتزم میشیم. در آن واحد هم در مطالعه